فهرست مسائلی که جلسه گذشته عرض کردم به عنوان یادآوری عرض میکنم و ارتباط ما بین مسائلی که گفته شد و مسائلی که امروز گفته میشه. ما در هفته گذشته چیزایی که گفتیم چند بخش یا بند یا پاراگراف بود. اولش فهرست بود که مسائل مالکیت در چند قسمت بحث میشه. اول این را عرض کردم. مطلب دوم تعریف مالکیت بود. مطلب سوم یا بند سه ریشه های مالکیت بود در غریزه و فطرت. آمدیم رسیدیم به مطلب چهارم که امروز مطلب چهارم را در بحث مالکیت بحث میکنیم. مطلب چهارم ما اینه: مالکیت، که انسان مالک میشه به یه چیزی، دو راه داره. یک، کار و ایجاد. دو، انتقال از دیگری. فعلا قسمت اول را بحث می‌کنیم، کار و ایجاد. توضیحی که در این باره می‌دیم اینه: در منابع طبیعی و منابع اصلی مواهب طبیعی همه به شکل محصول کامل نیست. دو قسم مواهب طبیعی و منابع طبیعی، بعضی ها به شکل محصول کامل، بعضی ها به شکل مواد خام. منظور از محصول کامل اینه، یعنی اگر انسان بخواهد در رفع نیازهای خود از او استفاده کند، نیازی ندارد روی او کار مولد انجام بدهد. کار خدماتی شاید، مانند مرغ، ماهیان دریا، معادن ظاهره که احتیاج به استخراج و تصفیه ندارند، میوه های جنگلی و نظائر اینها، اینها محصول کامل هست. یعنی اگر انسان بخواهد در رفع نیازهای خود از نظر غذا، خوراک و نیازهای دیگر استفاده کند، لازم نیست او را ببرد در یک کارگاه روی او کار بکند، لازم نیست روی او کار مولدی انجام دهد، همون را با فقط با یه مقدار کار اینجوری حیازت گرفتن و سید کردن، شکار کردن، چیدن میوه، این اندازه کار رو انجام میده و از او استفاده میکنه. اینها را در اصطلاح اقتصاد میگن محصول کامل طبیعی. اما این محصول های کامل در طبیعت خیلی کمن. مثال هایی هم اگر بخوایم بزنیم، 4-5 تا مثال میزنیم تمام میشه. بقیه مواهب طبیعی مواهبیست به شکل مواد خام. منظور از مواد خام اینه اگر بخواهیم در رفع نیازهای انسان از او استفاده کنیم، باید روش کار بکنیم. مثلا معادن را میخواهیم استفاده کنیم، استخراج اکتشاف دارد، اول باید بریم کل کار بکنیم تا معدن را کشف کنیم، استخراج دارد، کل کار باید بکنیم تا استخراج کنیم، تصفیه دارد، پالایش دارد، 2 مرحله، 3 مرحله، 4 مرحله، 5 مرحله باید روی اورانیوم مثلا ما کار بکنیم تا او را به شکل یک اورانیوم قابل استفاده در بیاریم. اینه میگیم ما مواد خام. و همچنین مثلا معدن نفت، از اون مرحله اکتشافش بگیرید تا اون مرحله ای که از او میخوان بهره برداری کنند، میبینید کل کار میبره. بسیار. پس مقدمه اول ما این شد، همه مواهب طبیعی به شکل محصول کامل نیستند. ما در طبیعت محصول کامل داریم و مواد خام داریم. محصول کامل نسبت به مواد خام خیلی کمه. حتی زمینی که ما میخواییم زمین را کشت کنیم، زمین طبیعی مواد را بخواییم به صورت در بیاریم که از او استفاده بشه، مثلا کشت زر کنیم، زراعت کنیم، از مرحله تسطیح شما بگیرید، تسطیح باید بکنیم، باتلاق باشد باید بخوش کنیم، اگر مسیل باید باشد باید سیلش مسیرش عوض کنیم، سنگ داشته باشد باید سنگ ها را بچینیم، از اونجا بگیرید تا بیاد کود باید بدن، شخم باید بکنن، چیکار باید بکنن، تا این به اون صورتی در بیاد که بشه در اونجا کشت کرد و بهره گیری نمود. سایر قسمت ها اینه. این یه مقدمه هست. چرا؟ حالا ما میخواییم غیر از مفید و مولد یه قید دیگری هم میخواییم بزنیم. حالا بیاییم این بیانش اینه، تمام منابع اصلی ثروت‌ها به شکل مواهب محصول کامل در دست همگان نیست، بلکه باید روی مواهب طبیعی کارهایی انجام گیرد تا آماده بهره‌گیری شود. مثلا در مورد اراضی قابل کشت باید با استفاده از بررسی ها، انجام مقدمات، تسطیح، تصفیه، تأمین آب، مبارزه با آفات و غیره، مقدمات کاشت و داشت و برداشت را ایجاد کرد. و همچنین در معدن اکتشاف، استخراج، پالایش، تصفیه و امثال اینها باید بشه تا این به شکل ماده قابل استفاده در بیاد. منابع دیگر هم جوری هست. این یک مقدمه. مسئله دوم این است، آیا یه سوالی است، حالا به شکل سوال نیست، این منابع و مواهب طبیعی که روشکار میشه و به شکل قابل استفاده در میاد، این مال کیه؟ مال کسی که روی او کار کرده. بنده میرم در بیابان یه زمینه باطلاق را کل روش کار میکنم، آبش را میخوش کنم، زمینش را بررسی میکنم، سنگاش را برمیدارم، آبرسانی میکنم، آفاتش با آفاتش مبارزه میکنم، کار میکنم، بالاخره میاد میرسه به مرحله کشت، بذر میکارم تا محصول بردارم. حالا این زمین مال کیه؟ مال من که روش کار کردم. کار مفید و مولد. مولد یعنی چه؟ کار تولیدی انجام دادم، یعنی ارزش مصرف بر او اضافه کردم. قبل از آنی که من کار بکنم به شکلی یک زمینی بی مصرف افتاده بود، اما الان 10 هکتار، 20 هکتار، 100 هکتار، کمتر بیشتر روش کار شده، فقط آماده است بذر را بکارم، مواظبت کنم بعد سر موعد بیان دیگه بردارن. یا مثلا باغچه درست کردم، درخت کاشتم، مواظبت کردم، درخت ها آمده رسیده به مرحله ای که در به بار بنشینه، یا معدنی را اکتشاف کردم، استخراج کردم تا آمده رسیده به این، پالایش کردم آمده رسیده به شکل نفت قابل سوخت یا گاز قابل سوخت یا اورانیوم قابل استفاده. این مال کیه اینا؟ اینها مال کسی است که روی این کار کرده. حالا بیاییم خیلی جلو نرید تا ببینید مال دولت چرا محسوب بشه. مال کسی است که روش کار کرده، بسیار کار مفید انجام داده، کار مولد انجام داده. یکی روی جنگل کار میکنه، یکی روی معدن کار میکنه، یکی روی دشت کار میکنه، یکی روی نهر کار میکنه، هر کسی در یه جای کار میکنه. یا یه نفر میره کار میکنه یا گروهی هم میرن کار میکنه و ارزشی بر او اضافه میکنن، چاه میزنن، شق نهر میکنن و کارای انجام میدن. اینا مال کیه؟ مال کسیست که کار کرده و ارزش اضافه کرده. پس ما میگوییم مالکیت یکی از راه کاره، منظور اینه مواهب خام طبیعی را هر کس یا کسانی بیان بگیرن روش کار مفید مولد انجام دهند و ارزشی بر او اضافه کنند. سابق اگر مفت هم میدادی کسی نمیخرید، الان میلیاردها دلار یا تومان یا ریال ارزش داره، ارزش مبادله داره. سابق در اینجا هیچ گونه بهره برداری نمیشد کرد، الان میشه کارخونه ها به وسیله این انرژی استخراج شده راه انداخت، ثروت ها تولید کرد. اینا مالی کیه؟ مالی کسی است که کار کرد. میشه گفت این مال او نباشه؟ چرا مال اوست؟ بنده برم کار بکنم نتیجهش مال شما باشه، میشه؟ نه، این نمیشه، چون من مالک خودم هستم. مگر بگن مالک خودتم نیست؟ من مالک خودم هستم، مالک دستم هستم، مالک پایم هستم، مالک مغزم هستم، مالک فکرم هستم، مالک نیرو و انرژی بدنم هستم. اینا مال منه، این دیگه جزء بدیهیاته، هر کس مال خودشه، ابزار و آلات بدنش هم مال اوست، نیرو و انرژیش هم مال اوست. من که کار میکنم یعنی مقداری از نیرو و انرژی من تبدیل به کار میشه، حرکت فیزیکی میکنم، حرکت فکری میکنم، یعنی مقداری از نیروی بدن من و انرژی بدن من مصرف میشه. چی میشه؟ این نیرو کجا میره؟ نیرو تبدیل میشه به کار. پس کار شکلی تغییر یافته نیروی منه، انرژی منه. کار اینه و این ارزشی که در اونجا اضافه شده اینم تغییر یافته همون کاره. برگشتش این جزء وجود منه. من یه قدم بیاید جلوتر، نیروی من و انرژی من تغییر پیدا میکنه، میشه کار من تغییر پیدا میکنه، میشه محصول کار من، پس میشه مال من، جزء بدن منه، جزء من رو این حساب. اگر شما میتونید به من بگید دستت مال منه، پات مال منه، کلت مال منه، میتونی بگید نیروت هم مال منه، انرژیت هم مال منه. اگر نمیتونی بگی پس انرژی و نیرو مال خودمه، این انرژی نیرو تبدیل میشه به کار، کار هم مال خودمه. کار تبدیل میشه به محصول، محصول مال ما. پس این که ما میگوییم مالکیت یک ریشش کار و ایجاده، این فرمول علمی داره، همون جوری که بچه من مال منه، بچه من مال منه، جزء بدن منه، همون جوری بچه من مال منه، کتابی که می نویسم کتابم مال منه، شعری که میگم شعر هم مال منه، طرحی که میریزم طرح هم مال منه، نقشه ای که میکشم نقشه هم مال منه، کار فیزیکی که میکنم کار فیزیکی هم مال منه. اینجاست که ما میگوییم ریشه مالکیت یکی کاره و یکی ایجاده. این حق طبیعی هر انسانه. بسیار، در اینجا یه جای سوالی هست، میگن آخه شما کار که میکنید درسته کار مال شماست، کار مال شماست، این درسته قبول کرد، کار فکری هم مال شماست، نیرو و انرژی هم مال شماست، اما این کار که شما انجام میدید، این کار در هوا که انجام نمیدید، در خلاء که انجام نمیدید، در فضا که انجام نمیدید، کار را پیاده میکنید روی طبیعت، روی دشت، روی جنگل، روی دریا، روی ذخایر زیرزمینی، روی معادن. او چه؟ اون چی میگه؟ چطور شد او مالی تو شد؟ او چطور شد مالی تو شد؟ این یک سوالی است. ببینید یه وقت یه کاری میکنیم، این کار من از جای چیزی بر نمیدارم، مثل اینکه شعر میگم، شعر را که من میگم و میخونم میگم شعر مال منه، ای درست. اما یه وقت یه کتاب مینویسم، مطلب مال منه، نوشته مال منه، اما در دفتر شما نوشته، باب خودکار شما نوشته، روی کاغذ شما نوشته، این که تمام شد این مال کیه؟ مال منه یا مال شما؟ دفتر مال شما بود، اون تو کاغذ سفید بود، من این را فکر کردم مال خودمه، یا اشتباها یا عمدن برداشتم یک کتابی نوشتم روی، حالا من میگم این مال منه، تو میگه بابا مال دفتر خودمه، چه مال تو؟ دفتر مال منه. این مثل اون میمونه. دقت کردید؟ انسان کار مفید و مولد انجام میده اگر در خلاء انجام بده، مثل کارهای فکری عیب نداره بگه مال من، اما اگر رو طبیعت پیاده میکنه چرا مال توی؟ پس بگو شریکم. با کی شریکم؟ با کی شریکم؟ این طبیعت مال هر که بوده با او شریک، من در اونجا با کی شریکم؟ کتاب مال من، کاغذ مال تو، با کی شریکم؟ با تو شریکم، با صاحب کاغذ شریکم. میگم دفتر مال تو، جلدشم مال تو، مرکبش هم مال تو، اما کتاب که مال منه. اینم هم اینجا من شریکم با طبیعت، مواد خامش از طبیعته، ارزش اضافش مال منه. این دفتر اینجوری اگر برید در بازار بخرید یک تومن قیمتشه، دو تومن قیمت، ده تومن قیمتشه، اما الان یک کتاب اقتصاد درش نوشتم من، ممکن است الان 100 تومن قیمتش باشه. این ارزش اضافی داره، این ارزش اضافیش مال من، مواد اولی مال شما. در اینجا هم اینجور بگیم، بگیم شما که دشت و دمن و کوه و دریا و صحرا و جنگل و معدن و ذخایر زیرزمینی و مواهب طبیعی را برداشتید و روش کار پیاده کردید و ارزش اضافه کردید. کار مال توست، ارزش اضافی مال توست، اما طبیعت مال تو نیست. حرف درستی. این طبیعت مال کیه؟ طبیعت مال کیه؟ این هر کسی ممکن است یه چیزی بگه. مونده به این که ما دارای کدوم جهانبینی باشیم. اگر مادی باشیم، تابع مکتب های مادی باشین، بگیم طبیعت مالی هیچ کس. طبیعت اصلا مالیش نداره. یا اگر یه علم الاجتماع خونده باشین، بگیم طبیعت مال اجتماع، مال عموم. از دریچه بینش اسلامی که نگاه میکنیم، ما میگیم طبیعت مال خدا. خدا مالکی از اینجا ناشی میشه. ریشه خدا مالکی میگیم طبیعت مال خدا. چرا؟ میگم چون او خلق کرده. این ارزش را که شما اضافه کردید کار توست، اصل طبیعت هم کار خداست. یه کار خدا نیست. و اگر روی بینش اسلامی نگاه کنیم، بینش توحیدی نگاه کنیم، طبیعت رو خدا خلق کرده، اونم کار خداست. حالا اگر قرار شد شما بگید من مال چه کار خدا خودم هستم، خدا مال چه کار خودش نیست؟ بسیار. پس من در اینجا شریک میشم با خدا. اگر خدا این طبیعت را خودش نگه داشته باشه، برای خودش مالکیتش را، من شریک میشم با خدا. اگر خدا داده باشه به هر کی داده، من شریک میشم با او. حالا اگر خدا داده به پیغمبر، من شریک میشم با پیغمبر. خدا داده به امام، همونجور شما روایات کثیره داریم، الانفال لرسول الله وللائمه علیهم السلام، فمن احیاها فلیؤد تسقه. میگه این زمین، این انفال مال خدا داده به پیغمبر و ائمه، اگر کسی رفت اونجا احیا کرد باید مالیاتش رو بده، این حق مالکانه را باید بده. من شریک میشم با پیغمبر، شریک میشم با امام. حالا اگر آمدیم گفتیم داده به مردم، شریک میشم با مردم، شریک میشم با اشتر. بالاخره روی این حسابی که ما دقیق آمدیم جلو، نتیجهش این شد کاری که روی مواهب طبیعی پیاده میشه، کار و ارزشی که اضافه شده به وسیله کار مال کارگره، ملک کارگره، مواد اولیه مال خداست، و اگر خدا داده باشه به کسی، به فرد داده، به اون فرد آدم شریکه، به گروه داده، به اون گروه شریکه، به عموم داده، به اون عموم شریکه. درست. ما در تا اینجا آمدیم رسیدیم به این که کار مفید و مولد مالکیت میاره، اما انسان کاری که روی طبیعت پیاده میکنه نمیتونه بگه همش مال من، مگر اینجور بگیم خدا داده این را به هر کسی که بیاد بهره برداری کنه. خدا گفته مال من، اما دادن به شماها به کدوممون دادی؟ گفت هر کسی که روش کار بکنه و استفاده ببره دادن به او. میشه مال خودم، ارزش اضافیش را چون مولود کار منه، طبیعتش هم چون خدا داد. حالا شما عقیدتون چیه؟ خدا این مواهب طبیعی را به داده یا نداده؟ یک، داده یا نداده؟ یک، اگر داده به کی داد؟ به یه شخص داده، به یه گروه داده، به اجتماع داده، یا به اون کسی داده که ازش استفاده کنه؟ شما در اصول یه بحثی میخونید به گوشتون میخوره، میگن اصالت الحذر اصالت الاباحه. اونجاها که آدم در اصول میخونه گاهی ریشه این حرف را درست درک نمیکنه. اصالت الحذر چیه؟ اصالت الاباحه چیه؟ میگن بنابر اصالت الحذر اینجوریه، بنابر اصالت الاباحه اینجوریه. یه توضیح مختصری به آدم میدن در اصول. اصالت الحذر و اصالت الاباحه بحثش از بحث‌های بسیار قدیمی اصولی، بسیار قدیم. در کتاب‌های سابق اصول خیلی مشبع بحث کردم، مثل عده مرحوم شیخ. در عده شیخ اصالت الحضور و اصالت الاباحه خودش یه بحث مفصلی است، اما همونجور آمده لاغر شده این بحث. وقتی که آمده رسیده به این اصول‌های دوره ما، کم کم اون یه چیز، یه شمایی ازش مونده. مثلا شما در رسائل هی به چشم میتونم به گوشتان میخوره بنابر اصالت الحذر اصالت الباحه، اما اونجور که براءت را بحث میکنید، اشتغال را بحث میکنید، تخییر را بحث میکنید، اصالت الحذر را اونجور بحث نمیکنید. حتی اونجور که انسداد را بحث میکنید، در رسائل راجع به انسداد 90 صفحه نمیشته مرحوم شیخ. یا اونجور که راجع به اجماع بحث میکنه، راجع به اصالت الحذر بحث نمیکنه. این اصالت الحذر یکی از بحث‌های بسیار بنیادی اصوله که در علوم دیگر هم از او میشه بهره گیری کرد. یکی همین بحث اقتصادی ماست. شما در اصول در اصالت الحظر اباحه کدوم رو انتخاب کردید؟ اگر اصالت الحظری باشید یه جور نتیجه میگیرید، اصالت الاباحه باشید یه جور دیگه نتیجه میگیرید. اصالت الحظری ها اینجور میگن، میگوین عالم مال خداست. ببینید این همون بحثیست که من گفتم، میگن این عالم یلو و رها نیست، بی مالک و بی صاحب نیست. صاحب داره، مالک داره، صاحب و مالکش هم مال خداست. تصرف در ملک غیر حرامه بدون اجازه، تصرف در ملک خدا حرام نیست بدون اجازه خدا. شما وقتی که به ملک غیر میرسید میگید اگر کسی رفته پشت بام، در پشت بام خانه خودش، در اون کنار پشت بام ایستاده، دستش ببرد روی پشت بام کس دیگر، همسایه، یه هنچی میکنه، منتها این مرز خانه این تا اینجاست، اینجور که میکنه دستش میره روی فضای پشت بام کس دیگه، حلی یجوز اولای یجوز. خدا رحمت کند مرحوم حکیم را، اون وقتی که کسی وضو بگیرد و آب وضو از فضای دیگری رد بشه، در اونجا بحث میکرد، اون وقتهایی که ما هم خدمتیشون بودیم، ایشون گاه اینجور میگفت، میگفت آدم رفته پشت بام، مثال ما تیشون بود، رفته پشت بام، اون وقت انگشتشو برده روی پشت بام کس دیگه، اینجور تصرف میکنه، هوا را حرکت میده، حلی یجوز اولا یجوز. تصرف در ملک غیره. یا شما که تصرف در ملک غیره تا اونجا میبرید، میگید اگر کسی رفته به حمام، رفته تو خزینه، دیگری هم در خزینه آب هست و او لنگ قصبی به کمرش بسته، این اگر غسل کند آب تکون میخوره و با تکون خوردنی این لنگ اون بنده خدا تکون میخوره و اون مال مردمه، آیا این غسل صحیحه یا باطل؟ شما که تا اونجا میرید مثال هایی میزنید، خودتونم میخندید، اون وقت چطور شما در ملک خدا هر جور دلتون خواست میرید؟ اینا میگن تصرف در این عالم بدون اذن خدا لا یجوز، حتی تنفس. نفس که میکشید از هوای خدا نفس میکشید، اکسیژن خدا را میخورید، تبدیل به کربن میکنید، میدید بیرون. خدا اگر اجازه نداشته باشه چطور این سر رو میکنید؟ اصالت الحظری ها این حرف رو میزنن، بر روی این خدا مالکی میان جلو، میگن بگه پس من نفس نکشم، میگه بسیار خوب، اونجا رو میگم خدا اجازه داد، پس من را نروم، میگه اونجا رو خدا اجازه داد، پس من نمیدونم آب نخورم بمیرم، میگه خیلی خوب اونجا رو خدا اجازه داده، پس من استخراج معدن نکنم، میگه نه خیر، چرا استخراج معدن میکنی؟ معدن مال خداست، ببین به تو گفته استخراج بکن بکن، اگر گفته نکن نکن. من جنگل را نگیرم برای خودم یه حریم درست کنم چپر بکشم، میگه نه خیر مال خدا، به چه مناسبت این کار بکن؟ ببین اگر گفته عیب ندارد، مجوز میخواد. بعض جاها مجوز را داریم، مثل این مواردی که من مثال زدم، اینها را ما یقین داریم مجوز داریم، خدا دیگه کسی را خلق نکرده که بگه من تو را خلق کردم نفس نکش، این که نمیشه که، اینها را ما یقین داریم. اما وقتی هی میریم جلو میریم جلو میریم جلو، در یه بعد جاهایی گیر میکنیم، بنده میخوام احیای مواد کنم، میتونم، میگه باید اجازه بگیری، بدون اجازه چرا میکنی؟ من میخوام استخراج معدن کنم، میگه بدون اجازه چرا میکنی؟ کی گفته به تو بکن؟ من میخوام شق نهر کنم، میگه کی گفته به تو بکن؟ مجوز میخواد. از حالت الاباهی ها اومدن خودشون از اول راحت کردن، گفتن خداوند به ما اجازه داده برادر، گفته کل شئین چه حلال. حالا تو چی میگی؟ خدا به من اجازه داده، من همه کار میتونم بکنم در این حال، مگر چیزی که خدا بیاد بگد نکن. خب اگر گفت نکن نمی کنم. گفت مشروب را نخور، چشم نمی کنم. گفت قمار نکن، چشم نمی کنم. اینا اصالت الاباهی ها هستن که اینا معتقدن اصل اولی تقاضای اباهه میکنه مگر منع بیاد. حرف اول این است، اصل اولی منع مگر ترخیص بیاد. این اون بحثه. ما بی جا رفتیم اونجا، یاد بی جا هم نرفتیم، یه مقدار مفیده برای این بحث ما. حالا ما در این بحث میخواییم از این بهره‌گیری کنیم. از این بحث میگم من میخوام برم از جنگل درخت بیارم، صنایع ظریفه درست کنم، میخوام برم بیابان ما بین قم و تهران را آباد کنم، تسطیح کنم، زمین بکارم، کشت زر کنم، مزرعه درست کنم، باغ درست کنم، چیکار کنم؟ معدنی هست من میخوام استخراج کنم، اما میگه این ارزشی که من اضافه کردم اون دیگه بحث نمی کنیم، اون که گفته مال منه. که مسئله دومی است، این طبیعتش مالی کیه؟ میگم که طبیعت را خداوند به همه داده، گفته هر کی میخواد میوه جنگل را هر کی میچینه مال اوست، آب دریا را هر که برداره مال اوست. مواهب طبیعی در اختیار مردمه، در اختیار اون که استفاده میکنه. حالا شما هم آمدید، منم آمدم، دوتایی کنار آب، آب چشمه، چشمه کوه، شما آتشتون نیست، میگیرید میخوابید، من آتشم برمیدارم میخورم، شما مگر میخوردید؟ اب نداشت. من نمیخورم، اب نداره. خدا داده به هر کسی که میخواد استفاده کنه. اگر این را بگیم از اون شرکتی که یه مرتبه کمر مالکیت کار را میشست، از اونجا نجات پیدا میکنیم. میگیم اما طبیعت خدا داده به همه، یعنی هر کسی که میخواد استفاده، اما کار اونو ما اصلا فرمول علمیش رو گفتیم که مال منه. پس اگر یه بنده خدایی آمد یه معدنی را استخراج کرد، تا شما خوابیده بودید بیدار شدید، ای یه چای نفت زده، نفت در آورد، میشه مالی بود؟ طبیعت را داده خداوند به هر کس که میخواد استفاده کنه، کارشم که خودش کرد، ارزش رو خودش اضافه کرد. چطور میره از جنگل هر کس درخت چوب ببره بیاره، چوبهای صنعتی و صنایع ظریفه بسازه، چطور مال او میشه؟ خب اینم مال او بشه، اینم وقتی که معدن استخراج میکنه مال او بشه. چطور وقتی که به معدن میرسیم میگیم اه مگر میشه این معدن نفت، چاه نفت مالی یه نفر؟ یعنی زیادی و کمی فرق میکنه؟ چطور چوبهای چوبهای جنگلی را که میرسید کلی استفاده میکنن از اون، اونه نمیگید؟ چطور شما نهرهای بزرگ را نمیگید؟ در کنار فرات، در کنار دجله، در کنار آبهای شیرین و امثال اینها، یه کسی رفته شق نهر کرده، آب را برداشته، بعد هم آورده یه زمین را مزروع، شما در اونجا چی میگید؟ حالا بیاییم این چیه؟ این یه خورده مثل این که مسئله باز مشکل شد. بیایم بگیم این طبیعت رو خدا آفریده و داده به اونهایی که از این طبیعت استفاده کنن، هر کی میخواد باشه، کارم مال خودشه، اینه بگیم. این بعضی جاها سر به جهنم میزنه، معدنها را بر میدارن. خیلی خوبه، معدن اورانیوم ایران را 3 نفر برن استخراج کنن، بگم مال خودمه. معدن نفت را هم فلات قاره ای که بگه مال منه، نمیدونم شمال را ای که بگه مال منه، اینجور بگیم. تا ببینیم، تا ببینیم برادر عزیز، این اقلا از کجا اومده؟ مگر ما صفحاییم؟ چشم، حالا میرسیم ببینیم چی. ببینید این حساب اینه، چطور شما در بعض جاها نمیگید، حرف ندارید، مگر بگید اون جاها چون کمه، یتسامح فیه العرف. شما در فقه همه جا دارید مورد تسامح، اینجا همینجوری باشه، یتسامح فیه العرف. حالا چوب جنگلی میاره، صنعتی درست میکنه، صنایع ظریفه، 1000 تومن 2000 تومن، نمیدونم یک زیر سیگاری میسازه 1000 تومن، یک عصا میسازه 1500 تومن، خب یه کلی روش کار میکنه، چه کار میکنه فلان، چوبش از جنگل میاره، باشه اونش عیب نداره. اما معدن ها بخواد بیاد برداره، چون کلیس نمیشه، مگر خدا در یه جا گفته کلی ها را نمیدم جزی ها را میدم؟ چنین چیزی داریم ما در فقه؟ گفته باشه اگر گنده شد نمیدم، اما اگر کم شد عیبی نداره. این که بده برای خدا، دلیلم نداریم ما، نه در کتاب نه در سنت. خدا بیاد بگد من مواهب طبیعی را دادم به شما، به کی؟ به هر کسی که روش کار بکنه. مال او شد؟ بگه بله مال او شد، اما ببینید اون کماشا دادن، زیاداشا ندادن. میزان کم و زیادش چقدره؟ 500 تومن، 1000 تومن، 100 هزار تومن، چی جور است اندازه بگیری؟ متری اندازه بگیری؟ بگیم خدا اجازه داده تا 5 هکتار، بقیهش اجازه نداده. یا از نظر قیمت بگیم، بگیم خدا تا 10 میلیون اجازه داده، بقیهش نداده. اینا مدرکش چیه؟ کجا بگی میدارم؟ پس چند تا جواب شد؟ 1، بگیم شما مالکی همون ارزشی هستید که ایجاد کردید، طبیعت را مالک نیستید. 2، بگیم شما مالکید هم به اون ارزشی که اضافه کردید هم به طبیعت، هر دو مالکید، منتها خدا طبیعت رو خدا داده، چون خدا طبیعت رو خلق کرده، گفته هر کس روش کار بکند مالی او، تو رفتی کار کرده مالی تو، به قول مطلق هر دو. 3، بیایم بگیم که نه، اگر کم شد، اگر یه چیز معقولیه، یه چیزیست که نیاز به او داری، اون مقدار بود، عیب نداره، خدا داده. اما اگر برای انباشت ثروت شد، میخوای گردن کلفت و قطب اقتصاد باشی، نه خدا اجازه نداده. این 3، هر کدوم را اگر گفتیم به ما میگن به چه دلیل، دلیل چی بگیم؟ اما اگر بگیم که من مالک طبیعت نیستم، او دلیل نمیخواد. میگن طبیعت مال تو که نبود، تو کار کردی. مثال زدم برای شما، گفتم در دفتر دیگری کتاب نوشتم، من که مالک دفتر نمیشم که. او دلیل نمیخواد. این طرف باید دلیل بیاریم، یا باید دلیل بیاریم بگیم خداوند گفته این طبیعت این تو هر قدر میتونی تا روش کار نکردی ربطی به تو نداره، اما اگر کار کردی کار مفید مولد، هر قدر کار کردی کارت مال خودت، این ماده خام رو هم من دادم به تو. یا باید این حرف رو بزنیم، یا باید بگیم کوچیک و بزرگ داره، کوچکه رو خدا اجازه داده، بزرگه رو خدا اجازه نداده. حالا اگر در کویر لوت یک معدن اورانیوم هست، منم کارشناسم، کارشناس سطح بالا، مهندس سطح بالا هستم، کسی هم استخراج نمی کنه، کسی هم باش کاری نداره، من رفتم اونجا استکشاف کردم، بعد استخراج کردم، بعدم فروختم، بعد هم میلیارد ها ثروت استفاده کردم، کسی هم فرض ما این است که در اطرافش خدا گفته نکن؟ کجا گفته نکن؟ در لیبی اون همه زمین هست، 3 میلیون جمعیت هست، زمین های لیبی چند برابر ایران لیبی، صحرای لیبی. حالا اگر یک کسی رفت از لیبیایی ها اونجا سرمایه گذاری کرد، آب آورد، آب رسانی کرد، بعد شروع کرد به چشت و زر، شروع کرد به زراعت، شروع کرد به باغداری، شروع کرد به تربیت ماهی، شروع کرد به تربیت دام و امثال اینها، استفاده کرد از اون همه مواتب طبیعی، ما میگیم خدا گفته اون درشتاش خار نداشته باش. کجا گفته خدا درشتاش خار؟ بس باشه همونجور نعمت خدا معطل باشه، تعطیل نعمت خدا درسته؟ ببینید من این همه توضیح میدم، همه تون به فکر رفتید این علتش چیه؟ علتش این است، آدم هرچی نگاه میکنه میبیند هیچ عیب نداره بگیم کار مال خودت، این که برهانیه، ارزش اضافه مال خودت، این که برهانیه، مواهب طبیعی هم خدا داده، اینم درست، هر کس هم میخواد استفاده کند استفاده کند، اونم درست، برای خدا هم بزرگ کوچیک نداره، اینم درست. خب این درسته، بس ما گیرمون کجا؟ چرا یه مسئله مرتبه مسئله را تمام نمی کنی؟ بگیم پس معدن، جنگل، دشت، نمن، کوه، دریا، صحرا، تمام مواهب طبیعی هر کی رفت روش کار کرد مال او باشه، خدا اجازه داده. گفتم خدا داده دیگه. نه، یعنی گفتم خدا داده، حالا مالیش نیست ولی خدا داد. چرا نمیتونیم بگیم این را؟ ولی من مالک هوا هم نیستم اما تنفس میکنم. گفتم مالک جنگل هم نیستم اما وقتی که میرم از اونجا چوب میارم صنایع ظریفه درست میکنم، کسی به من نمیگه شما مالک صنعت نیستید، مالک اون تختش نیستید. این علتش اینه، ارتکازن عقلن ما هممون میدونیم این را، حالا بعضی همون نمیتونه به زبون بیاره، جمع و جور نمیتونه بکنه، باشه، اما ارتکازن همه میدونیم خداوند همه طبیعت را برای همگان آفرید، این را ما میدونیم، نه اینکه این طبیعت را آفریده گفته هر کس صبح زود از خواب برخاست همه را برداره، اون که دیر آمده دستش چیزی بند نشد نشده باشه، میخواست نخوابه چشمش گور. انسان ها از نظر امکانات، وسعت کار، ظرفیت کار، ابتکار، استعداد در سطح هم نیستن، مختلفن. مختلف که شدن ممکن است یه مشت امکانات داشته باشه یه مشت امکانات نداشته باشه. بگیم هر کس رفت گرفت مال او، شما میرید خوزستان میگن همش مال شیخ خزعل و نواهاشه، چون اون وقت آمده گرفته و اینجا را آباد کرده. بیاید تهران میگن همش مال فرمان فرماییانه، اون وقت گرفته تمام شده. پس این نسلهای بعدی چه کار کنه؟ نسلهای معاصر چه کار کنه؟ معدن نفتم 3-4 نفر برم معدن رو استخراج کنم بگم مال خودمونه. ما میبینیم اگر گفتیم خداوند این طبیعت را خلق کرده داده به اونهایی که روش کار بکنن، در بعضی از مراحل فرق نمی کنه. مثل اون مثالی که به شما زدم، برای شما زدم، رفتن دو نفر نشستن کنار آب، یکی آب خورد یکی نخورد، من که به زور که نمیتونم با قطره چخور آب بریزم به گلوش، این آب شریک مال خداست، تو و من خوب نمیخوره، میل نداره. اینا رو ما میبینیم در اینجا هر کی استفاده کرد، اما وقتی که میایم جلو میگیم هر کی استفاده کرد، میشه تمام ایران مال 4 تا خان، 4 تا سرمایه دار، اونا که امکانات دارن، نفت مال اونها، جنگل مال اونها، چون حالا جنگل را تا بیایم برسیم چیه، زمین مال اونها، دشت و دمن مال اونها، بقیه هستن وجودشون اضافیه، بیجا هستن هستن. پس بقیه چی کار کنن؟ من توجه داشته باشید، اونا که میرن به زور از مردم میگیرن نمیگم، اموال نامشروع دارن نمیگم، من اونایی را میگم که دارای امکانات وسیع هستن، رفتن روش کار کردن. چون فرض ما این است خدا گفته که این طبیعت را من دادم به اونایی که کار بکنن. خب همه که در یه سطح نمیتونن کار بکنن، یکی زیاد کار میکنه یکی کم کار میکنه، بعد بزرگ مالی که به وجود میاد این طبیعی هم هست، همیشه سرمایه بزرگ سرمایه کوچیک را میخوره، اینو شما هم میدونید دیگه، احتیاج به استدلال نداره، بزرگ مالیکه کوچک مالیکه را میخوره، جمع میشه تمرکز پیدا میکنه در یه جاهایی. بقیه یا باید هجرت کنن چون اینجا دیگه جای موندن نیست، یا مزدور باشن. وقتی هم که مزدور شدن، اینا طبیعات زیادی داره، مزدور شدن قیمت عادله که نمیده، میگه من یه کارگر میخوام روزی 20 تومن، میگه بابا گوشت گوسفند روزی 120 تومن، میگه 6 روز کار بکن 1 کیلو گوشت گوسفند بگیر. به من چه؟ آخه نانم میخواد من روزی 20 تومن بخوام. نمیکنه کار نکن، این کار نکنه 20 تومن هم گیرش نمیاد، اما او اگر 1 سالم کارشو معطل کنه، سرمایه الحمدلله رب العالمین انقدر داره ککشم نمیگذره. چون میبینیم اینجا هم یاد میرسه، لذا همه شما ها رفتید تو فکر چی بگیم؟ بگیم کار مال خودش، اون که نمیتونیم کاری بکنیم، کار مال خودشه. طبیعت هم که نمیتونیم بگیم ما اصالت الحضری هستیم دست نزن، طبیعت هم که رفته هر کسی برداشته، یه مراحلی هست عرض کردم، و از اون طرف هم که نمیتونیم بگیم بنده یه قطره آب میخورم تو هم باید بخوری، بنده نمیدونم آب تنی میکنم تو هم باید بکنی، بنده هوا خوری میکنم تو هم باید بکنی، چون برای شریکیم همه با هم شریکیم، که نمیشه که. پس بنابر این طبیعت مالی هر کسی استفاده کنه، امکانات هم مختلفه، یکی میاد با استعداد و امکانات قوی بر میداره میبره، برای بقیه نمیمونه، بقیه یا مجبور به مهاجرتن یا مزدوری. چه باید کرد؟ این مسئله را چگونه باید حل کرد؟ فکر کنید تا هفته دیگر. اللهم صل على محمد و آل محمد.